أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر معين. به فضل الهی بعد از این که بحثمون رو در رابطه با حجیت ظواهر به نحو مطلق، خواه در کلمات شارع باشه و چه در کلمات غیر شارع، شارع هم اعم از این که کتاب باشه یا سنت، به اثبات رسوندیم و دلیل هم گفتیم همون سیره عقلاس که از طرف شارع هم مورد رد قرار نگرفته. حال میرسیم به ظن خاص دوم که ببینیم آیا دلیل بر اعتبارش داریم یا نه. پس دومین ظنی که بعد از ظواهر کلمات، دومین ظنی که به عنوان ظن خاص مطرح شده، قول لغوی است. اول ببینیم قول لغوی رو کجا ما ازش استفاده می کنیم که بخوایم بگیم ظن خاصه. پس ببینید قول لغوی اینجایی که در صورتی که ظاهر معنای لفظ برای شنونده روشن نباشه، و با مراجعه به کتاب لغت که همون قول لغوی باشه، در صدد به دست آوردن معنای موضوع له اون لفظ باشد. این محل بحث از قول لغویه. فرض کنید مثل این که به لفظی مانند فرض کنید حالا سعید در کلام متکلم برخورد کرده ایم و معنای موضوع له آن را نمیدانیم. خب حالا اینجا برای به دست آوردن معنای موضوع له لفظ سعید چکار میکنیم؟ پس از مراجعه به کتاب لغت متوجه میشویم که لغوی، نویسنده اون کتاب لغت، این لفظ یعنی لفظ سعید رو به معنای مطلق وجه الارض ترجمه کرده. خب وقتی رفتیم سراغ کتاب لغت و دیدیم لغوی این لفظ رو به معنای مطلق وجه الارض ترجمه کرده، میخواییم ببینیم حالا برای ما از این گفتار لغوی ظن حاصل میشه یا نه، و اگر حاصل میشه آیا ظن خاصه، دلیل برای اعتبارش داریم یا نداریم. سوال این است که آیا ظن حاصل از قول لغوی از ظنون خاصه است؟ ظنون خاصه هم که قبلا گفتیم دیگه، یعنی دلیل برای اعتبارش داریم، مثل ظواهری که گفتیم بله از ظنون خاصه است، دلیل برای اعتبارش گفتیم مثلا بنای عقلا است. اینجا هم آیا از ظنون خاصه است و دلیل بر اعتبارش داریم، دلیل برای اعتبارش داشته باشیم به این معنا که حجیت رو معنا کنید، به این معنا که اگر مصادف با واقع باشه از منجزیت برخوردار باشد. و اگر خلاف واقع درآید معذریت داشته باشه برای این مخاطب عذر درست کنه. این تبیین موضوع در چنین موردی ما میخواییم بحث بکنیم که آیا ظن حاصل از قول لغوی به عنوان ظن خاص هست یا به عنوان ظن خاص نیست. قبل از این که بریم سراغ ادله، یه نکته ای رو معمولا اینجا تذکر میدن که در مباحث دیگه قبلی هم گاهی تذکر دادیم، ولی اینجا میخوایم یه ذره شسته رفته تر بشه. میگم ما در بحث حجیت ظواهر دو مرحله از بحث وجود داره. یک، بحث صغروی یعنی این چه؟ یعنی چی؟ یعنی این که ما در مورد لفظی بحث می کنیم که آیا ظهور دارد یا ندارد، از اصل ثبوت ظهور. پس بحث صغروی عبارت از بحث از اصل ثبوت ظاهره. هست یا نیست؟ این بحثیه. دوم بحث کبرویه. بحث کبروی خب مترتب بر بحث صغرویه دیگه. یعنی پس از احراز ثبوت ظهور برای یک کلام بحث میکنیم که آیا این ظهور از حجیت برخوردار است یا نه. این میشه بحث کبروی ما. با این بیان روشنه. میخواستیم اینو بگیم که یه وقتی فکر نکنه آه ماهی از ظهور گفتیم دیگه، این دوباره چرا ظهور. بحثی که تا دیروز انجام میدادیم بحث کبروی بود، بحثمون پس از احراز ظهور بود. میگفتیم آه این لفظ از هر راهی به دست آورده بود که ظاهره در فلان معناست. میخواستیم بحث کنیم آه ظاهر حجت یا حجت نیست. پس حواسمون باشه مباحث مطرح شده در مسئله حجیت ظهور یا ظن خاص بودن ظهور بحث کبروی بودند. یعنی پس از احراز ثبوت ظهور از حجیت آن ظهور بحث می کردیم. اما بحثی که توی یکی دو جلسه می خواهیم بگیم در مورد قول لغوی، این بحث صغرویه. پس اما بحث از حجیت ظهور، مثلا بحث از حجیت قول لغوی، بحث از مرحله صغراست. حالا در مورد قول لغوی دو نظریه وجود داره. این دو نظریه رو ببینید. پس دو نظریه در مورد قول لغوی. مشهوره بین قدمای از علما حجیت قول لغوی است. به طوری که شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب رسائل در همین بحث قول لغوی از سید مرتضی رحمت الله تعالی علیه اجماع بر حجیت قول لغوی را نقل کرده است. این مشهور قدما. اما از اون طرف شما در کتاب‌های متأخرین که باشون مأنوسید دیگه، همه تو ذهنتونه، از الموجز و اصول مظفر و خود کفایه و اینها، می‌بینید که برخلاف قدما مشهور بین متأخرین از علما عدم حجیت قول لغوی است. میگن نخه قول لغوی حجت نیست به ما هو هو، پس یعنی ظن حاصل از قول لغوی را دارای پشتوانه نمی دانند و قائل به حجیتش نیستند، بلکه آن را باقی در تحت ضابطه کلی. ضابطه کلی در مرتضونون چیه؟ باریکل ضابطه کلی یعنی اصل عدم حجیت زن یا اصل حرمت تعبد به زن میدانن. خب یعنی که دلیلی دارید که قول لغوی رو از تحت این اصل، از تحت این ضابطه خارج کنه، بیارید. اگه نیارید تحت ضابطه است، ما اصل رو اصلا از همون اول برای این تأسیس کردیم دیگه. هرجا شک کردیم، شک داریم آیا قول لغوی حجت یا حجت نیست، کسی دلیل داره دلیلشو بیاره. اگه نداره ما میگیم اصل عدم حجیته، اصل عدم جواز تعبده یا اصل حرمت تعبده، همش یک معنا. خب پس اگر کسی مثل قدما بخواد قائل به حجیت بشه، ازش مطالبه دلیل میکنیم، وگرنه عدم دلیل خودش دلیل بر عدم حجیت خواهد شد دیگه، چون اصل رو داریم. خب حالا در این رابطه ادله‌ای که از سوی قائلین به حجیت ارائه شده، ادله‌ای که از سوی قائلین به حجیت قول لغوی ارائه شده، اقامه شده، دلیل اولشون گفتن اجماع. پس میگن ها علما در طول تاریخ برای به دست آوردن معنای یک لفظ به قول لغوی مراجعه می کنند. پس معلوم می شود که حجیت قول او اجماعیه. این مطلب بعد همینجا شاهد رو بگیدیه، کما اینکه شیخ در رسائل هم از سید مرتضی این اجماع رو نقل کرده که اصلا حجیت قول لغوی اجماعی است. اما به نظر می رسه که اگر بخوایم این اجماع رو بررسی کنیم، در مقام بررسی دلیل اول بر حجیت قول لغوی که همون اجماع باشه، متوجه میشیم که این دلیل با اشکالاتی مواجهه. نمیشه اجماع رو پذیرفت. اگر اجماع رو میپذیرفتیم، اگر دلیل اجماع واقعا از در ما قائم میشد در حجیت قول لغوی مطابع دلیلی، ما مثل قدما میگفتیم اجماع. اما اولین اشکال اینه، اشکال اول بر اجماع، بر اجماعی بودن حجیت قول لغوی، با مراجعی که به کلمات فقها داریم، چنین اجماعی به دست نمیاد. چطور؟ صرف ادعا نباشه. برای اینکه ببینید، حالا نسل‌های مختلف رو بخوایم بررسی کنیم، و اون اینه که درست است که برخی از قدما این مسئله رو مطرح کرده و قائل به حجیت قول لغوی شده اند. بله حالا بله، مثل سید مرتضی نه تنها خودش قائل میشه بلکه ادعای اجماع هم میکنه. اماش چیه؟ این گفتیم برخی از قول ما. اما تعداد دیگری از فقها اصلا چنین مسئله ای رو عنوان نکرده اند تا نظرشون مبنی بر حجیت قول لغوی به دست آید، و اجماعی حاصل بشه، بگیم اجماع محصل. پس و اجماع محصل تحقق پیدا کنه. از باب نمونه وقتی این بخش رو میگند، چون سابق حالا کتاب معالم دم دست همه بود و پایه‌ای بود برای کتاب‌های اصولی بعدی، خب اول معالم می‌خوندن، بعد قوانین می‌خوندن، بعد رسائل و کفایه، کتاب معالم رو مثال می‌زنن، میگن تازه نه از قدما بلکه از متوسطین معالم، ولی بحث قول لغوی اصلا درش مطرح نشده. شما چجوری می‌خواید بگید همه قائل به حجیتن از جمله صاحب معالم؟ اصلا مطرح نکرده. شما از کجا نظرشو به دست میارید؟ پس اینو به عنوان شاهد میگم، کما این که مثل صاحب معالم رحمت الله تعالی علیه که از علمای متوسطینه، در کتاب خودش اصلا این مسئله را عنوان نکرده، تا چه برسه به این که قائل بشه به حجیت. پس شما از کجا میخواید بگید آقا همه نظرشونه از جمله صاحب معالم و دیگران؟ پس توجه فرمودید، اول اینجا اجماع محصلی در کار نیست. اگر مرادتون اجماع منقوله، اجماعی که سید گفته، خب بس با مراجعه اجماع محصل اجماعی به دست نمیاد، پس اجماع من محصل نیست. اگر مراد از اجماع اجماع منقولی باشد که از مثل سید مرتضی رحمت الله تعالی علیه نقل شده، اینو بگید اجماع منقول. حالا ولو هنوز بحث اجماع نرسیدیم، ولی معروف بین متأخرین چیه؟ اصلا اجماع اونایی که میخوان بگن حجت، میگن مشمول ادله حجیت خبر واحد، در حال که نه، ادله حجیت خبر حسی رو شامل میشن، اجماع خبر حسی نیست، خبر حدسی است. پس اگر مرادتون این باشه، میگوییم ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول که معمولا میگید اجماع منقول به خبر واحد نشده و آن را حجت نمی کنه. به این خاطر اصلا تا میگن اجماع منقول شما دیگه حرفتون رو میزنید، اجماع منقول که حجت نیست، دیدیم که اجماع باشه، ما دنبال دلیل میگردیم، اجماع منقول دلیلیتی نداره. اگر اجماع میخواست دلیلیت داشته باشه، اجماع محصل بود که اصل تحققش رو منکریم، برای ما همچین اجماعی حاصل نشده، اجماع محصلی در این رابطه نداریم. این اولا. اشکال دوم، پس اگر محصله که حاصل نشده، اگر منقوله که به درد نمیخوره، این اجازه بدید تو اجازه بدید من ببینم این اشکال دومی که میگم منظور همین است که شما میفرمایید یا چیز دیگه ای عرض میکنید. فهش من خوشحال میشم یه دوستان حرف میزنن، واقعا گاهی هم بیرون از شماها تعریف میکنم، حالا شناختی یا نشناختی، میگم الحمدلله ولو تعداد کمم باشه معلوم میشه با توجهی که دارن گاهی حالا یا همه رو می نویسن یا نکاتی برمی‌دارن یا حرفی که میزنن آدم خیالش راحته که توجه هست. دوستان برای درس اومدن نه برای انگیزه های دیگه. اینه که تا میتونید حرف بزنید، مثل ساعت قبل که چقدر حرف قشنگی زدید، ما رو پیاده کردید کاملا، اینجا هم همینه، حرفا رو بزنید. اشکال دوم آخه اولش گفتیم اگر محصله که حاصل نشده تحقق نداره، اگر منقول حجت نیست. در اشکال دوم برفرض که همه علما در حجیت قول لغوی اتفاق نظر داشته باشن، یعنی برفرض که اجماع محصل باشه، اما اجماع خصوصیتی داره، اما حجیت اجماع با حجیت ادله دیگر متفاوته. تفاوت چیه؟ اینو دیگه شما از همون اول که وارد بحث اجماع میشید تو گوشتون میخونن اینو، و اون اینه که حجیت اجماع ذاتی آن نیست، بلکه به اعتبار کاشفیت آن، درسته؟ از قول معصوم یا دلیل معتبر دیگره. بنابراین عمده در اجماع چیه؟ توجهمون به اون مکشوفه، نه به کاشف. اون مکشوف این اجماع چی رو داره میگه؟ پس و از اونجا که عمده در این باب یعنی در بحث اجماع اونی که رکنه مکشوف است، مکشوف یعنی همون قول معصوم یا دلیل معتبر دیگر. فرض کنید حالا اجازه بدید شاهد رو بیارم، خودتون متوجه میشید اشکال از بین میره، معطلتون نکنم، حرف خوبیه. از کجا الان عرض میکنم؟ خب وقتی مکشوفه اینجا در چنین مواردی با توجه به مکشوف معلوم می شود که اجماع حجیتی نداره ولو محصل باشه. ها یواش یواش میام که خودتون متوجه بشید، بلکه اون مکشوفه اعتبار داره، بلکه اون چه که اعتبار دارن آنچه دارای اعتبار است اون مکشوفه، نه خود اجماع که کاشف باشه. اینجاست که بعد در بحث اجماع خواهیم گفت وقتی اون مکشوف شد دارای اعتبار، خب به بیلی به کمر این اجماع میخوره ولو اجماع محصله. چی میگین؟ میگه این اجماع مدرکیه، اجماع مدرکیه، یعنی اون مکشوف و اون روایت رو آقای زید دیده، امر بک، خالد، تقی، نقی، کاتم، باطم، همه اینا این روایت رو دیدم، این قول رو دادن شده اتفاق نظر. پس وقتی مکشوف دارای اعتباره، لذا چنین اجماعی دارای حجیت نخواهد بود. اصطلاحا هم گفتم بهش بگید اجماع مدرکی، برای اینکه مثال هم روشن بشه. و به همین خاطر است که فقها در بعضی از مواردی که اجماع وجود دارد در مقام استدلال میگویند، مثلا در مکاسب زیاد میشنیدید اینو، میگفت یدل علیه قبل الاجماع، مثلا آیت و فلان یا حدیث و فلان، این که یدل علی هذا قبل الاجماع، مثلا قول الله تعالی یا مثلا قول الصادق علیه السلام یا هر چیزی، اینه تو امتحانات شفاهی هم گیرتون میدادن دیگه. آقا این که میگه یدل علیه قبل الاجماع یعنی چی؟ چی میگفتید؟ میگفتید یعنی بابا اگرم اینجا اجماعی شکل گرفته این اجماع مدرکیه، برای اینکه قبل از اینکه این اجماع شکل بگیره فلان آیه بوده، این آقا اون آقا اون آقا اون آقا همه آیه رو دیدن گفتن مثلا ها. فرض کنید یکی از ضروریات رو مثال بزنم، فرض کنید اجماع داریم برای اینکه شرب خمر حرامه، این شرب خمر اجماع اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه این اجماع مدرکیه، قبل از اینکه علما فتوا بدن به هر کی گفتی گفت آقا آیه فرموده، اونم گفت آیه، اونم گفت آیه، اونم گفت آیه. پس مکشوف همیشه قول معصوم نیست، گاهی مکشوف چیه؟ قول الله، گاهی یه دلیل دیگه است. عرض کردم میرسیم. پس اگر این به این صورت شد از اینجا اشکال دوم دیگه روشن شد، بر نگردم. بر فرض هم اتفاق نظر باشه، اجماع باشه، اما این اجماع، این اجماع اون اجماعی نیست که به اعتبار کاشفیتش حجت باشه، به اعتبار مکشوفشه. اون مکشوف رو میبینیم آها چیز دیگه است، آیه ای بوده، روایتی بوده، یا یک سیره ای چیزی بوده. اگر نداشته باشیم که نه، اگر نداشته باشیم تسلیم میشیم دیگه. بله الان اجازه بدید میرسیم به دلیل دوم، سیره. سیره بر اساس این سیره، این آقا گفته، اون آقا گفته، اون آقا گفته، اگر سیره ای باشه فکر کردن سیره است گفتن. برای کلا سوالات خوبیه، منتها حالا میرسیم دیگه، تک تک نقد میشه. دلیل دوم، دلیل دوم چی؟ حجیت قول لغوی، که بشه قول لغوی زن نخاص. دلیل دوم سیره اقلا، گفتن آقا اونایی که میگن سیره اقلا بر حجیت قول لغوی قائم شده. بعدم سیره اقلا یعنی همین دیگه، به طوری که علما و اهل عرف برای پی بردن به معانی الفاظ، حالا اون الفاظ خواه الفاظ کتاب، خواه الفاظ سنت، خواه الفاظ اشعار، خواه الفاظ متون دقیق عربی، هر لفظی مثلا، چیکار میکنن؟ شما خودتونم این روش رو دارید دیگه، چیکار میکنی؟ میرسو کتاب لغت. پس علما و اهل عرف برای پی بردن به معانی الفاظ به قول لغوی مراجعه میکنند. پس این شد سیره. سیره باز اینجا هم میگه ما این ادعا رو قبول نمیتونیم بکنیم ما در مورد حجیت قول لغوی. پس اشکال بر قول دوم اینه که درست است که علما و اهل عرف برای پی بردن به الفاظ کتاب یا سنت یا اشعار و امثال اینها به کتب لغت مراجعه می کنند، اینو قبول داریم. اما این که به صرف مراجعه و پی بردن به معنا در یک کتاب لغت اون قول رو حجت بدونند و معنای لغت رو بگن آقا همینه، قبول نداریم. اما اماشینه، اما در صورتی به قول لغوی اخذ می کنند که از گفته او علم یا اطمینان به معنای لفظ پیدا شود، وگرنه اگر علم یا اطمینان، علم علم 100 درصد، اطمینان هم علم عادیه دیگه، یعنی مثلا 90% 95%، اگر علم یا اطمینان به معنا پیدا نشود چه بسا اعتماد نمی کنند. این درست؟ همونی که در بعضی از کتاب‌های اصولی به شما میگن، میگن آقا قول لغوی در صورت داشتن شرایط شهادت حجت. ما اگر میخوایم صحبت کنیم، اگر علم و اطمینان اینجا در ادامهش میتونید بگید و روشن است که علم دارای حجیت ذاتی است و اعتماد به چنین معنایی در این صورت به خاطر اعتبار علم است و حال آنکه بحث ما در این مسئله، مسئله حجیت قول لغوی چیه؟ چیو میخواییم بگیم؟ ها؟ باریکالله میخواییم ببینیم زن حاصل از او حجت است یا نه، نه علم و اطمینان. پس بحث از حجیت زن حاصل از قول لغوی است، یعنی در واقع میخواییم بگیم آیا قول لغوی به صرف این که مفید ظن است، به صرف این که مفید ظنه، این به صرف این که مفید ظنه بین پرانتز یعنی هرچند علم و اطمینانی حاصل نمیشه، آیا این قول لغوی به صرف این که مفید ظنه است حجیت دارد یا نه؟ اینو ما میخوایم. از اول بحث که مطرح کردیم گفتیم ما قول لغوی رو به عنوان بگید ظن خاص میخوایم بحث کنیم که آیا ظنیه که دلیل برای اعتبارش داریم، یا از ما به ظن مطلق حتی اقل که آیا دلیل انصراف دلالت میکنه یا نه. قول لغوی ظنی رو میخوایم بگیم، نه قول لغوی مفید علم رو. بنابراین نتیجه روشنه. بازم میگم تکرار اونی که در متابای بحث گفتم، اگر از مراجعه به قول یک لغوی و یا چند لغوی برای شخص اطمینان به معنا پیدا شود، خب ارزش داره یا نداره؟ ارزش داره، اما از محل بحث ما خارجه. اونجا اونی که ارزش داره کیه؟ بگی اون اطمینانی که حاصل شد، اون علمی که حاصل شد، علم و اطمینان حجیتش ذاتیشه، از هر راهی به دست بیاد. حالا اینجا از قول لغوی به دست اومده. پس اینجا اگر از مراجعه به قول یک لغوی به اعتبار اعتمادی که طرف باید به طرف دارید، یا چند لغوی اطمینان به معنا پیدا شود، چنین اطمینانی همون از کردم منظور از اطمینان همون علم عادیه، حجت. اما از محل بحث ما خارجه. نتیجه میگیم مع الاسف این دلیل دومتون رو هم قبول نداریم، مراجعه و اینا ما رو گول نمیزنه. ما میگیم نخیر، سیره یا عقلا بر حجیت قول لغوی قائم نشده. اونی که میبینید سیره است و عمل میکنند، اون مال اطمینان علمه، نه مال ظن حاصل از قول لغوی. پس دلیل دوم هم چنگی به دل نزد و مورد قبول واقع نشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.